ونبينا محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليه المصير. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 285. در این آیه مبارکه 5 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی است، لغاتی که در آیه احتیاج به توضیح دارد. یک لغت در این آیه مبارکه است که احتیاج به توضیح دارد و اون کلمه مصیر با صاد و الیه المصیر. این کلمه مصیر را می‌خواهیم برای سروران عزیز توضیح بدهیم. بفرمایید. کلمه مصیر را می‌خواهیم برای عزیزان توضیح بدهیم. کلمه مصیر با صاد مصدر نیمی است، به معنای سیرورت و دگرگونی است. ساره که از افعال ناقصه است به معنای تحول، دگرگون شدن است. مصیر یعنی دگرگون شدن. اینجا یه نکته ای داره که انشاءالله در بحث تفسیری بیشتر عرض خواهیم کرد. این کلمه سیرورت و تحول دلالت می کند بر حقیقت معاد. بازگشت به سوی خدا اینطور نیست که انسان با همین کیفیت برمی گردد، متحول می شود. تحول است، به سوی خدا برگشتن تحول، تحول وجودیه. یعنی این وجود محدود، این وجود مزیق مادی متحول می شود به یک وجود بسیار بسیار گسترده و یک حالت لایتناها پیدا می کند. کلمه مصیر با صاد به این معنا. بعضی ها خیال می کنن عالم معاد همین عالم دنیا، یه مقداری حالا یه فرقایی با هم. نه، عالم معاد سیرورت است. در یه آیه دیگر می فهمد و الیه تقلبون. قلب به معنای تحول، الیه تقلبون، به سوی خدا متحول می شوید. این وجود محدود ضعیف می شود یک وجود قوی نامتناهی، چه بهشتی باشد چه جهنمی. اگه جهنمی، یک وجود گسترده جهنم که عذابش تمام نمی شود چون وجودش یک وجود نامتناهی می شود. اگر بهشتی هم باشد در نعمت الهی به صورت نامتناهی. فقط این کلمه مصیر با صاد رو توجه داشته باشید که به معنای سیرورت و تحول، به معنای دیگر شدن، به معنای تغییر در ذات و خصوصیات انسانه. انشاءالله تو بحث تفسیر من بیشتر اینو خدمت شما باز میکنم چه حقیقت معاد روشن بشه. ما اگرچه قائل به معاد جسمانی هستیم، ولی جسم اخروی با جسم دنیوی زمین تا آسمان فرق میکنه. که بعضی خواستن بگن همین جسم عنصری همین است که در عالم قیامت است، نه خیر، معاد جسمانی هست ولی نه جسم عنصری با این کیفیت. جسمی تحول یافته، جسمی ارتقا پیدا کرده، جسمی که نامتناهی شده و خلود میتواند داشته باشد، نه این جسم عنصری که پیر می شود و توجه فرمودید یک دامنه محدودی دارد. بماند انشاءالله تا اونجا تو بحث تفسیر فقط به لغتش توجه داشته باشید که مسیر با صاد به معنای سیرورت و تحول و دگرگونی است، تا در تفسیرش انشاءالله بیشتر با هم گفتگو کنیم. خب این جهت اول بحث لغوی، و اما جهت دوم بحث اعرابی. سه تا نکته اعرابی هم تو این آیه داریم. اولین نکته اعرابی مربوط به کلمه مؤمنون هست. به آیه دقت کنید، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. این واوی که اینجا هست عزیزان واو عاطفه است، منتها در عطفش بحثه. چی به چی داره عطف میشه؟ خوب دقت کنید، آیا عطف مفرد به مفرده یا عطف جمله به جمله؟ حالا هر کدوم رو توضیح بدید. اگر عطف مفرد باشه اینطور میشه، مؤمنون عطف به رسول میشه و کلمه آمنه سر مؤمنون هم در میاد، میگیم آمن الرسول و المؤمنون، یعنی آمن المؤمنون. این یه احتمال. پس احتمال اول این که این واو عاطفه مؤمنون را عطف میکند بر کلمه الرسول، و وقت اون آمنه ای که سر الرسول در آمده همون آمنه سر مؤمنون هم در میآید. احتمال دومی است که بگیم نه، این واو عطف جمله به جمله است. خوب دقت کنید، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، ای جمله، رسول ایمان آورده به اون چی که از طرف خدا بر او نازل شده، یه جمله. حالا بعد والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته، اینم جمله دوم. پس رسول ایمان آورده به ما انزل الیه من ربه، مؤمنون ایمان به چی آوردن؟ والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه. این جمله که میشه جمله اسمیه، والمؤمنون کلون آمنه، این میشه جمله اسمیه، عطف میشود به جمله فعلیه که چی بود؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. پس دو تا احتمال میشه، کدام احتمال بهتر از مفرد به مفرد باشد یا به نظر ما جمله به جمله بهتر است؟ چرا؟ در جهت سوم براتون عرض خواهم کرد. اگر ما مؤمنون را از رسول جدا کنیم، بگیم یه ایمانی مال پیغمبره، آمن الرسول، یه ایمانه، یه ایمانم مال مؤمنون، اونام ایمانشون جداست، والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبهی و رسل، این ایمان مؤمن ردیف ایمان رسول قرار نگیره، چون اگر مؤمنون رو عطف بر رسول بکنیم یعنی همون آمنه رسول، سلکی هم در میاد نه. اینجا انشالله خواهیم گفت اینا باید اصلا تسکیک بشه. فلذا ما طرفدار این نظریه هستیم که واو را عطف جمله به جمله بدانیم، یعنی ایمان رسول را جدا می کنیم از ایمان مؤمنین. ایمان مؤمنین هم ایمان هست، ایمان رسول هم ایمان هست، اما این کجا و آن کجا؟ اگه ما مؤمنون رو عطف به رسول کردیم، همون آمنه رسول سر مؤمنون هم میخواد در بیاد. این دو تا جهت اشکال داره که انشاءالله در بحث بلاغی خدمتتون عرض خواهم کرد. پس این نکته اول که اینجا الان عطف را مفرد به مفرد نگیریم، عطف را جمله به جمله بگیریم، این نکته اول. دو، نکته اعرابی ها رو داریم میگیم. نکته اعرابی دوم این تنوین کلون هست، والمؤمنونه کلون آمن بالله و ملائکته و کتب و رسوله. این تنوین چه تنوینیه؟ جناب زمخشری و به دنبال ایشان برخی از مفسرین دیگر که به نکات ادبی آیات قرآن توجه بیشتری دارن فرمودن این تنوین تنوین عوضه. تنوین عوض که مستظر هستی دیگه، گاهی از اوقات مضاف الی هست میشه و به جاش تنوین میاد. مثال واضحش کجاست؟ حین اذن. حین اذن میان حین اذ کان کذا و کذا، اون بعد از اذ، چون اذ هم اون اذ که اسمی است اضافه میشه، اون مضاف الیه که حذف میشه دله میگیم هین اذن. این تمرین هین اذن میگن عوض از اون مضاف الیه اذه که او حذف شده به جای چی آمده؟ این تمرین میشه تمرینه؟ اینجا هم همین بوده. آیه اینطور بوده والمؤمنون کلهم آمن بالله و ملائک کلهم، یعنی کل اضافهی به ضمیر هم باید بشه. اون مضافون الی که ضمیر هم باشه این حذف شده و به جا چی قرار گرفته؟ چی قرار گرفته؟ و به این تنوین میگن تنوینه عوض. عوض از چی؟ مضافون الی. اگر قرینه داشته باشیم، البته وقتی مضاف الیه میخوام حذف کنیم باید قرینه داشته باشیم. کلا حذف در لغت عرب یا در غیر لغت عرب هم هر جا وقتی یه چیزی میخواد حذف کنه باید قرینه داشته باشه، بدون قرینه که اصلا خلاف ادبیاته. قرینه وقتی داریم که مضاف الیه مشخصه مانعی نداره که او را چیکار کنیم؟ برداریم و به جا چی میذاریم؟ تنوین عوض میگذاریم. اینم نکته دوم اعرابی. و اما نکته سوم تحلیل کلمه غفرانک ربنا. غفرانه الان منصوبه دیگه، غفرانک ربنا. این غفرانک ربنا ترکیب نحویش چجوریه؟ اگه بخوایم اینو ترکیب کنیم چجوری باید ترکیب کنیم؟ ایها الفضلا، ایها النحویون، این غفرانک ربنا، این دو تا کلمه رو میخوایم ترکیبش کنیم. فرمودن اینجا غفرانک که منصوبم هست جهتش این است که این مفعول مطلقه، یعنی اغفر غفرانک، خدایا ببخش ما را، بخشیدنی. بله ضربت و ضربن، زدم زدنی. غفرانک اغفر لنا غفرانک، خدایا ببخش ما را. اون بخشودن این که شایسته مقام توست نه شایسته ما، لذا غفران را به خدا اضافه میکنه. غفرانک یعنی اون مغفرتی که شایسته توست نه شایسته من. اگه شایسته من باشه که اصلا هیچی، عذاب شایسته ماست نه مغفرت. ولی مغفرت شایسته خدا که در دعا هم داریم افعل بی ما انت اهله ولا تفعل بی ما انا اهله. ای خدای مهربان، اون چیزی که تو اهلش هستی با من برخورد کن، نه اونی که من لایقش هستم. غفران را که اضافه کرده به خدای متعال، غفرانک یعنی اون مغفرتی که در حد توست که تو ارحم الراحمین هستی. پس این غفرانک منصوب می شود، اولا نصبش هم به واسطه چیه؟ مفعوله. اون وقت فعلش حذف شده، ما چون قرینه داریم فعل حذف می کنیم. توجه فرمودید، اغفر لنا غفرانک، ببخش ما را، بخشیدنی که شایسته ربوبیت توست، شایسته فضل توست، شایسته رحمت و لطف بی پایان توست. خب این غفرانک معروف، غفرانک ربنا، باز دوباره ربنا منصوبه. اگر گفتید علت نصبش چیه؟ مناداست یا ربنا. معمولا تو دعاها میگیم دیگه، در آغاز مثلا دعاهای قنوتمون هم ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا منصوبه. چرا منصوبه؟ چون منادای مضافه دیگه. منادا وقتی که مضاف باشه باید چی بشه؟ پس در واقع اینطور بوده، غفرانک ربنا اصلش اینطور بوده، اغفر لنا غفرانک یا ربنا. دیگه اینجا این حرفا اتفاق افتاده و این جمله تبدیل شده به این صورت که غفرانک ربنا. این هم جهت دوم بحثای اعرابی. و اما جهت سوم بحث بلاغی. بریم راجع به نکات بلاغی که در این آیه کریمه وجود دارد. دو تا نکته بلاغی هم اینجا داریم. یک، اولین نکته بلاغی که در اینجا هست تفکیک ایمان رسول با ایمان مؤمنین. خداوند متعال اینطور می‌فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، یه ایمان، والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته. این تفکیک و این، خب خدا میتوانست از اول همه رو با هم بگه دیگه، یه دونه آمنه بگه، آمن الرسول والمؤمنون بما انزل الیه من ربه، بله و کتبهی و رسول. یه دونه آمنه بگه. چرا دو تا آمنه گفت؟ آمن الرسول به ما انزل من ربه و المؤمن. این دو جهت داره علیه، تفکیک دو جهت داره. یک جهت اول بیان تفاوت بین مرتبه ایمان رسول با ایمان مؤمنی، اینا با هم فرق میکنه. ایمان رسول خدا حد اعلای ایمانه، هیچ کس به پای اونه میرسه. ایمان مؤمنین هرچه هم که قدی باشد به پایه ایمان رسول خدا باید تفکیک بشه. اگه اینها با هم گفته بشه ممکنه کسی توهم کنه که اینها یه چیزن. مخیلی دو چیز است، ایمان رسول کجا و ایمان مؤمنان کجا. این یه جهت. جهت دوم اینم دقت کنید، علامه اینجا نفرمودن ولی جای دیگه علامه طباطبایی میفرمایند و نکته خیلی جالبی همه. جهت دوم رعایت ادب مقام نبوت، ادب مقام نبوت. حالا به تفاوت ماهیت ایمان هم کار نداریم، اما ادب اقتضا میکنه رسول خدا با مؤمنین یک جا ذکر نشه، او مقدم القومه، او باید اسمش جدا باشه، اینم باید اسمش جدا باشه. اینا رو یک کافه کردن بله خلاف ادبه، و خداوند که تجسم ادب و آموزش ادب به ماست میخواد بگوید که پیغمبر رو همیشه بله پیغمبر رو همیشه در ساحت ادب باید جدا بگیم، با بقیه یک کافه بکنی یا یک کافه نکنیم نکنین. این ادب این اقتضا رو میکنه. توجه فرمودید در قرآن میفرماید لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. پیغمبر وقتی میخواید صدا بزنید مثل اینکه همدیگر صدا میزنید اینطور او را صدا نزنید. اون زمان وقتی همدیگر میخواستن صدا بزنن اسمش رو صدا میزنن دیگه، یا حسن یا حسین، افراد معمولی همدیگر اینطور صدا میزدن. رسول خدا میومدن گفتن یا محمد، عربا اینطوری میگفتن یا محمد. توجه فرمون خدا میتواند عذبتون کجا رفته؟ لا تجعلو دعا الرسول بینکم که دعا بعضکم بعضا. ولذا اهل منبر باید خیلی دقت داشته باشه روی منبر وقتی داریم سخنرانی میکنیم و مطلب بگیم، حتما اسامی حضرات معصومین را با القاب بگیم. علیه السلام بعدش بگیم علی گفت، حسین گفت. یعنی چه؟ علی و حسین مال آدمای حتی ما آدمای معمولی هم دیگه اینطور صدا نمیزنیم، یه علی آقا میگیم، یه حسین آیه آقای کنارش میذاری. علی گفت، حسین گفت. حالا ممکنه یه وقت یه جایی اتفاقی بیفته، حالا یه جایی تو منبر مثلا واقعا دیگه این ور اونورم نشه بگیم، ولی اون خیلی خیلی باید نادر باشه. توجه فرمودی؟ امام حسین، یک امام بذاریم، امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام. بحث ادب خیلی مسئله مهمیه. ادب خیلی انسان رو جلو میبره و بی ادبی خیلی انسان. بعضا من از منبری های معروف، خدا رحمتشون کنه، از دنیا رفتن، ولی شنیدم خیلی عجیب به قدری من اصلا تو قلبم اثر کرد و خیلی به ایشون ارادت داشتم و خودم با گوش خودم شنیدم، ها با واسطه نه، با گوش خودم شنیدم ایشون روی منبر داشت صحبت میکرد، میگو وقتی علی مرد، خیلی عجیب، وقتی علی مرد. این چند تا غلط اینجا هست. اولا چرا میگید علی؟ بعد چرا میگی مرد؟ امیرالمومنین شهید شدن، نمردن که. وقتی حضرت علی علیه السلام به شهادت رسید، توجه منبری و خطیبای درجه یک از خطبای کشوری که سالهاست به رحمت الهی رفتن، ولی اینطور تعبیر کرد. آقا مثل یک کاری، وقتی من اصلا توقع نداشتم از ایشون، وقتی که این را شنیدم باور کنید مثل یک خنجری به قلب من اصلا فرو رفت. از یه همچی شخصی آدم توقع نداره که اینطور روی منبری که هزاران نفر پای منبرش نشستن برگرده اینطور بگه. ببینید قرآن به ما ادب رو آموزش میده. پیغمبر رو جدا کنه، مؤمنین محترمن، خیلی عزیزن، ولی ساحت قدس پیغمبر یک ساحت دیگری است. اینا باید از هم جدا بشه. حالا یه خاطره‌ای براتون نقل کنم، وقتمون رو به اتمامه. اینم مسئله ادب رو سروران عزیزم خیلی مهم بشمارید، خیلی مهم بشمارید. ادب تشرف به حرم با همراه با در محضر معصومی نام مبارکشون برده میشه، یا فرض بفرمایید مثلا بعضی تو جلسه روزه نشستن، مجلس اهل بیت، میبینید فرض کنید موبایلشو داره بذاره حرف میزنه، داره با گوشیش با طلبه، آقا جان مجلس اهل بیت، مقدس اهل بیته. من مرحوم آیت الله اعظم بروجردی خاطره، دو تا خاطره از ایشون دارم راجع به ادب. مرحوم آیت الله اعظم بروجردی روزه فاطمیه گرفته بودن، منبری هم داشت صحبت میکرد، آقازاده ای داشتن ایشون، ایشون دو تا آقازاده، دو تا بله دو تا آقازاده داشتن. یکی از آقازاده هایشون موقعی که منبری داشت صحبت میکرد و راجع به حضرت زهرا و اینها داشت با بغل دستی صحبت میکرد و زرب خنده میکرد، آقا هرچی خلاصه توجه کردن که این نگاه کنه به پدر که تذکری بهش کنن که خلاف احترام مجلس حضرت صدیقه طاهر سلام. تا نه اینطور نیست، از سبان جوان بودن خفه شو تو همین جنب پسرش میفرمودن. مجلس تمام شد، پدر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی از خواص مرحوم آقای بود، خدا آقای فاضل نه پدرش، از خواص مرحوم آیت الله اعظم بروجردی بودن. آقا ایشونو دعوا کردن، پدر آقای فاضل فرمودن شما مگه پیش پسر من ننشسته بودی؟ وقتی دیدی او داره تو مجلس حضرت زهرا میخنده، من از شما توقع دارم شما تذکر بدی. کار به اینجا نرسه که من تو جمعیت آبروشو ببرم. شما مگه بغل دست ایشون نشسته بودی؟ شما که اخلاق منو میدونی، از مقربان ما هستی، خلاصه از اصحاب ما هستی، چرا به بچه من تذکر ندادی که آقا نخند، اینجا جای خنده نیست، مجلس اهل بیته. مجلس حالا میبینی بعضا تو مجلس اهل بیت توجه فرمودی، خنده که چه عرض کنم، صحبت که چه عرض کنم، موبایلش داره بازی میکنه، طلبه. یعنی چی این مسائل ادب؟ خیلی انسان، ببینید عزیزان من، من فکر میکنم بعضی از چیزها خیلی خدای متعال روش حساسه، از جمله مسائل این بحث ادبه. ادب انسانو جلو میبره و بی ادب. یه خاطره دیگه هم براتون بگم از مرحوم بروجردی. مرحوم طلاس بروجردی روزه میگرفتن منزلشون، توی اندرون سر حوض داشتن وضو میگرفتن آماده بشن که بیان برای بیرونی و در مجلس شرکت کنن. اون منبری ها پشت سر هم، منبری اول تمام شد آمد پایین، منبری دوم میخواد بره، معمولا پامنبری ها صلوات میفرستن دیگه. یکی از پامنبری ها گفت برای سلامتی حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری و حضرت آیت الله را ما بروجردی صلوات. یعنی نام ایشونو کنار نام امام زمان هم. آقا داشتن بزرگ آسینا بالا بود، سراسیمه اومدن تو اتاق، فرمودن کی بود این صلواتو گفت؟ از خانه من او را بیرون کنید و دیگه حق نداره پاش بذارتو. چرا اسم من کنار اسم امام زمان هم؟ چرا؟ امام زمان صلوات جدا میخواد، برای سلامتی هم میخواد صلوات جدا، نه اینکه من رو بذاری کناره. باید بگی برای سلامتی امام زمان صلوات، حالا خواستی برای سلامتی من جدا کن صلوات من رو از صلوات امام زمان. من کیم که تو منو بغل امام زمان میذاری؟ فرمودن از خانه من بیرونش کنی و دیگه به خانه من راهش نده. همینه مسئله، مسئله همینه. به خاطر همین میگه آقا تو محرم شیرین نخوری، تو محرم توجه فرمودی تخمه، این همه من عادته، مثلا ادب دیگه، ادب ما عزاداریم، توجه فرمودی، کشور عزاداره، جهان تشیع عزاداره، امام زمان عزاداره، کارایی که متناسب با عزاداری نیست. ملاحظه کردید امسال تاسو عاشورا چه افتضاحی رخ داد؟ همین هایی که بلند شدن رفتن شمال، لعنت خدا بر شیطان که اینا رو فریب داده، بلند شدن تاسوعا و عاشورا که جگر امام زمان خونه ایم، آقا رفتن کنار دریا خوشگذرانی و الواتی و اون مفتزهات رو انجام دادن. و مسئولین ما هم که اصلا کلم یکن، آقا اینها بلا میاره، بیادبی به ساعت مقدس ائمه، باید منتظر بلاها باشیم. اصلا مسئولین هم هیچ، آقا نه استاندار مازندران، نه استاندار نمیدونم گیلان، نه فرض بفرمایید مسئولین وزارت کشور، که علم یکم شیئا مسئول شد اتفاق نیفت. اصلا شما این ایام باید راه رو ببندید، راه خوشگذرانی ببندید، آقا هزاران روز دیگر از باید خوشگذرانی کنید. تاسوعا و عاشورا کل جهان تشیع غرق ماتم و عزاست، بعد شما راحت آسوده این آقایون دارن اینطور خلاف ادب به ساحت مقدس سید الشهدا. اگه باباشون مرده بود میرفتن لبه دریا؟ اگه عموشون مرده بود میرفتن لبه دریا؟ سید الشهدا بابا و عموی شما پایین تره؟ ببینید بیادبی ها را ببینید. وقتی اینجا باید آدم منتظر، واقعا بدن انسان میلرزه، اگه کمی معرفت داشته باشه بدن انسان میلرزه. آخه این حد که حرمت تا چه هست؟ بی ادبی تا چه حد، جسارت تا چه حد. من نمیدونم اینا که اصلا دین دارن یا دین ندارن. من که فکر میکنم که خیلی هاشون مشکل دینی اصلا داشته باشن، مرتدن، دین ندارن، نماز نمیخونن. اگه واقعا انسان با نماز و روزه آشنا باشه، کجا میتونه به خودش اجازه بده تاسوعا و عاشورا؟ حالا بقیه ماه محرم هیچ، این دو روز که دیگه اصلا مشخصه که عزا هست و باید توجه فرمودید، تعظیم شعائر الهی بشه، اینها باید حفظ و حرمت بشه. عزیزان من، ادب خیلی انسان رو به خدا نزدیک میکنه و بی ادبی خیلی. شما فکر میکنید که حر ابن یزید ریاحی توبه کرد برای چی بود؟ دو سه تا ادب به ساعت مقدس سیدش و الهی، اینم مثل بقیه بود، دو تا سه تا ادب نسبت به امام حسین ایشون انجام داد، خدا دستش رو گرفت. خاطرم ادبش، اولین ادبش این بود که وقتی که نماز جماعت شد، اول ملاقاتی که با سید الشهدا نزدیک ظهر بود دیگه، نماز جماعت شد، آقا فرمودن شما با اصحابتون نماز بخونید، ما با اصحاب نماز، اصلا نماز ما پشت سر شما نماز بخونه. این چه ادبی؟ خودش فرمانده لشکره، خودش باید کسیه، ولی میگه این پسر پیغمبره، من باید در برابر این به این اقتدا کنم. با اینکه به عنوان جنگ آمده، حالا جنگ 100% نه، ولی بالاخره به عنوان مبارزه و مخالفت آمده، ولی ادب کرد، گفت آقا من پشت سر شما نماز میخونم، اقتدا کرد به حضرت سید الشهدا. اینا دست آدمو میگیره، همین مقدار که حرمت قائله برای سید الشهدا. و اون ادب دوم که زیاد شنیدید دیگه، وقتی که ممانعت جدی کرد از حرکت سید الشهدا به طرف غیر مسیر ارزم به حضور شما کوفه، به طرف دیگری حضرت اومد جلوی حضرت دیگر، آقا چی بهش فرمود؟ سکلت که امت، مادرت به عزایت بنشیند. چی برگشت به سید الشهدا بود؟ گفت آقا جان هر کسی غیر از شما اگر اسم مادر منو گفته بود مقابله به مثل میکردم با او، ولی چه کنم، مادر شما زهرای مرضیه است و من در برابر زهرا غیر از احترام و ادب هیچ کار دیگری نمیتوانم. همین ادب به حضرت زهرا دستش گره. و شما فکر میکنید توبه کرده؟ چجوری توبه کرده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینا دست ممکنه یک آدمی ببخشید لات باشه، ولی نسبت به اهل بیت یک ارادت و ادبی داشت، خدا دست اینو میگیره. و ممکنه یه آدمی نماز شب خون باشه ولی بی ادب باشه، این به درد نمیخوره. خدا از ما ادب میخواد، حرمت میخواد. ادب نشانه فهمه، نشانه درکه. انسان با ادراک با ادب میشه. این یک مرتبه جهشی انسان رو چقدر جلو میبره وقتی که به ساحت قدس اهل بیت. حالا این نکته رو ببینید، در قرآن کریم خدا این ادب رو به ما آموزش میده که پیغمبر رو کنار مؤمنین، نمونه های دیگری هم در قرآن داریم، اونجایی که پیغمبر با مؤمنینه، خدای متعال اینها رو بله از همدیگه چیکار کرده؟ جدا کرد. انشاءالله فرصت باشه نمونه هاشو فردا براتون میارم از قرآن. علامه طباطبایی در جاهای دیگه فرمودن هر وقت پیغمبر و مؤمنین، خدا به لحاظ ادب ساحت قدس نبوت ایشان را از مؤمنین در آیه جدا میکنه و یک کاسه نمیکنه. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیقه. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم مان از لطف رب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.